به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت، جلد اول، شناخت خدا، بخش پانزدهم، خصوصیات خدا، رسوم امتها.
امتها، ملل، قومها، طوایف و مذهبهای گوناگون هر کدام دارای رسوم و آداب خاص خود بوده و هستند که در وهله اول ریشه در اعتقادات آیینی و در سایر موارد ریشه در فرهنگهای شکل گرفته در آنها دارد. هیچ رسمی وجود ندارد که در پشت ظاهر آن فلسفه و اعتقادی نباشد که روح عاملین به آن را دربر نگیرد. اساساً تمام رسوم روح بشر را در اختیار خود می گیرند. حتی اگر کسی نادانسته به آن عمل نماید و یا کسی مدعی باشد که کاری به فلسفه پشت آن ندارد و فقط چون از آن خوشش می آید آن را انجام می دهد. از دیرباز یا به عبارت بسیار دقیق تر، از همان ابتدای گناه در باغ عدن که تمام نسل بشر در سیطره شیطان قرار گرفت، شیطان شروع کرد به زایش و ترویج انواع رسوم و اعتقادات مختلف در نزد تمامی اقوام و امتهای دنیا تا به این شکل روح بشر را تحت اراده و تفکر خود بگیرد. خدا در نقشه نجاتی که برای بشر داشت قومی را برگزید و در آن قوم به آنان شریعت و رسومی را داد که نه تنها هیچ ردی از شیطان در آن نبود، بلکه در پشت آن تفکرات حیات بخش خدا وجود داشت تا در اعتقاد و عمل به آن بشر به رستگاری و حیات برسد. لذا از همان ابتدا به قوم برگزیده خود هشدار داد تا به رسوم سایر قوم ها عمل نکنند و کراهت و انزجار خود را به آنها اعلام داشت.
به آیه دقت کنید.
و به رسوم قوم هایی که من آنها را از پیش شما بیرون می کنم رفتار ننمایید، زیرا که جمیع این کارها را کردند پس ایشان را مکروه داشتم. شاید در ظاهر برخی از اعمال پرستشی آنان نسبت به خدایانشان زیبا به نظر برسد و کسی بگوید من نیز در نزد خدای قادر مطلق چنین عمل کنم، مانند سجده کردن، اما خدا میگوید از آنها نفرت دارد. خدا در کتاب مقدس به روشنی اعلام داشته که از تمامی اعمالی که آنان برای خدایان خود انجام می دهند متنفر است.
به آیه دقت کنید.
آنگاه با حذر باش، مبادا بعد از آن که از حضور تو هلاک شده باشند به دام گرفته شده ایشان را پیروی نمایی و درباره خدایان ایشان دریافت کرده بگویی که این امتها خدایان خود را چگونه عبادت کردند تا من نیز چنین کنم. با یهوه خدای خود چنین عمل منما، زیرا هرچه را که نزد خداوند مکروه است و از آن نفرت دارد ایشان برای خدایان خود می کردند، حتی این که پسران و دختران خود را نیز برای خدایان خود به آتش می سوزانیدند. هرگز خدا را به رسم سایر امتها نباید عبادت نمود، حتی مانند آنان نمی بایست دعا کرد، زیرا خدا از همه آنها نفرت دارد. اما مشکل تنها عبادت نیست، خدا فرموده از تمام رسوم امتها نفرت دارد. متاسفانه خیلی زیاد دیده می شود و حتی جای شرمساری دارد که آنانی که خود را خدام خدا می دانند و بسیاری که از مذاهب و اعتقادات دیگر به مسیحیت گرویدند هنوز درگیر رسوم ملی و اعتقادات گذشته خود می باشند و با وجودی که خود را مسیحی می دانند به طریق سایر امتها رفتار می کنند. حتی بسیار دیده می شود آنانی که از ابتدا مسیحی زاده هستند نیز در ارتباط با اقوام دیگر جذب رسوم و سنن آنها شده و اعمال آنها را به جا می آورند. نان فطیر که در آن هیچ خمیر مایه ای نیست در کتاب مقدس نماد عیسی مسیح است که در آن هیچ التقاطی یا خمیر مایه ای از سایر چیزها نیست. کلیسای عیسی مسیح نیز باید فطیر باشد و با هیچ چیز دیگر غیر از کلام خدا ترکیب و قاطی نگردد. آداب و رسوم هر امت و مذهبی برای آنان ارزشمند و دارای احترام است و نباید هرگز به آنها اهانت نمود. و جالب است که در نزد برخی از اعتقادات دیگر پایبندی آنان به رسوم و اعتقاداتشان آنقدر زیاد است که آن را با اعتقادات دیگر تلفیق نمی کنند. اما آنانی که خود را از قوم خدا می دانند، خدای خود را با پیروی خدایان دیگر و رسوم امتهای دیگر بی حرمت می سازند، در حالی که به ایشان گفته شده بود
به آیه دقت کنید،
خدایان دیگر را از خدایان طوایفی که به اطراف تو می باشند پیروی منمایید. با این که دردناک است، اما لازم است تا بعضی نکات گفته شود. ولی پیش از آن یک نکته بسیار مهم را یادآور می شوم. شما حق ندارید هیچ رسم و اعتقادی خارج از آنچه در کلام خدا یا کتاب مقدس مکتوب است را به مسیحیت اضافه کنید. هر عملی خارج از کتاب مقدس برای مسیحیان باطل است.
مسیحیان تمام دنیا هنوز روز 25 دسامبر کریسمس را جشن می‌گیرند و به یکدیگر تبریک می‌گویند، در حالی که حسب نشانه‌های کتاب مقدس عیسی مسیح می‌بایست در زمانی حدوداً اواخر بهار به دنیا وارد شده باشد.
با این که تاریخ تمام وقایع مهم در کتاب مقدس دقیق ذکر شده، حتی مصلوب شدن مسیح، اما روز ورود او به دنیا ذکر نشده. این بدان مفهوم است که اراده خدا برای قرار دادن روزی برای ولادت او نبوده، لذا اعلام هر روزی به عنوان ولادت مسیح عملی برخلاف اراده خداست. او در چنین روزی به دنیا نیامده، بلکه با تحقیقی مختصر در تاریخ کلیسا و پیگیری آن در تاریخ روم و ایران آشکار می شود که این روز جایگاهی بت‌پرستانه داشته که تولد مسیح را برای سرپوش نهادن به آن در این روز اعلام نمودند.
کم کم و در طول سده های بعد به کریسمس رسوم دیگری مانند درخت کریسمس و بابا نوئل و غیره نیز اضافه شد که هر کدام دارای تاریخی مشخص و مستند در تاریخ کلیساست که هیچ ربطی به مسیح و کتاب مقدس ندارد، ولی متاسفانه بسیاری در خانه های خود بت درخت کاج کریسمس را نصب و تزیین می کنند. بله، این دقیقاً یک بت است. اگر به تفکر پشتش دقت کنید، تمام اینها رسوم امتها و قومهای دیگر بود که به مسیحیت وارد شده و خدا فرموده از همه این رسوم نفرت دارد. از آنجایی که موضوع این کتاب پرداختن به چگونگی شکلگیری رسوم باطلی مانند کریسمس و اعیاد و رسوم امتها نیست، به آنها نمی پردازیم. فقط مجدداً یادآور می شوم که هیچ کدام از اینها در کتاب مقدس وجود ندارد و اعتقاد و انجام آنها یک عمل ضد کتاب مقدسی و عملی شیطانی است که خدا از آن نفرت دارد. بدتر از این، چیزی که زیاد دیده می شود گرایش بسیاری از کلیساها به سوی جشنها و اعیاد ملی کشورهای دیگر است، مانند جشنهای هالووین و ولنتاین، که نه تنها هیچ خواستگاه کتاب مقدسی ندارد بلکه ضد کتاب مقدس است. و یا مثلا در ایران مسیحیان هنگام عید نوروز سفره هفت سین پهن می کنند، سبزه در سفره می گذارند، عید را تبریک می گویند. وقتی هم که روز 13 نوروز رسید به کنار رودخانه‌ای در دل طبیعت می روند، سبزی گره می زنند و آن را به آب جاری می سپارند و با شادی هفت سنگ در آب می اندازند. به رسوم امتها رفتار می کنند و خود را مسیحی می دانند. اگر به تاریخ کهن ایران رجوع کنید، شرح پیدایش هر یک از این رسوم و فلسفه‌ای که پشتش هست را به وضوح خواهید دید. اما این اعمال نیز برای مسیحیان رسوم امتهاست، چون هیچ جایگاه کتاب مقدسی ندارد و خداوند قوم خودش را از این اعمال منع نموده است. هنوز وقتی کسی وارد مسیحیت می شود، در جشنهای عروسی خود موافق رسوم آن کشور و منطقه عمل می کند، به شکلی که اگر یک غیر مسیحی به این جشن داخل شود و نداند جشن مسیحیان است، اصلا نمی تواند تشخیص دهد. اعمالی مانند صورتگیری، رونما، پاتختی، زیرلفظی، غند ساییدن، شاباش
بعد از 3 بار بله گفتن و مانند اینها که از رسوم گفته شده خدا نیست و در کتاب مقدس وجود ندارد، و یا ازدواج سفید، داشتن یک معشوقه و ده ها رجاسات ننگین دیگر که متاسفانه خیلی از مسیحی نماها به آنها گرفتار شده اند. این اعمال باطل و در نزد خدا مکروه است. این اعمال رسوم امت هاست. جشن تولد رسوم پادشاهان ملل مختلف بوده. این نیز در کتاب مقدس نیست. هرگز در کتاب مقدس جشن تولد نه در نزد پادشاهان اسرائیل بوده و نه در نزد قوم خدا. این رسوم امت هاست. روزهای ملی و جهانی مانند روز پدر، روز مادر و هر روز دیگری که شخصی خاص در پشت آن است هیچ ریشه‌ای در کتاب مقدس ندارد، لذا رسوم امت هاست. روشن کردن شمع و سوزاندن و چرخاندن اسپند و مانند اینها در کتاب مقدس وجود ندارد. این رسوم امت هاست. در ارتباط با هر شخص یا قومی که میخواهند شما را درگیر رسوم خودشان کنند پرهیز کنید، زیرا خدا شما را از آن منع نموده و از همه آن رسوم نفرت دارد. انجام هر عملی که خدا از آن نفرت دارد مقابله با خدا و خروج از ایمان به اوست و لعنت را به همراه دارد. از هر شرارتی نسبت به خدا پرهیز کنید، زیرا خدا می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
راه شریران نزد خداوند مکروه است، اما پیروان عدالت را دوست می‌دارد. شایان ذکر است رسوم هر امت و قومی برای آنان محترم و ارزشمند است، لذا حسب محبت آسمانی که به ما داده شده باید آن امت را محترم داشت و با غرور و تمسخر و عیبجویی با آنان برخورد نکرد که شایسته فرزندان خدا نیست. اما فرزندان به کلام پدر خود گوش می سپارند و در اراده او زندگی می کنند. پس بکوشید با کلام پدر آسمانی خود یکی شده و در آن زندگی نمایید. همیشه یادتان باشد اگر مسیحی هستید، مانند مسیحیان با آداب و فرامین مکتوب در کتاب مقدس زندگی کنید. هرچه خارج از گفته خدا را از خود دور سازید که غیر از این طریق هلاکت خواهد بود.
تأیید شریران و رد عادلان. به آیه دقت کنید.
هر که شریر را عادل شمارد و هر که عادل را ملزم سازد، هر دوی ایشان نزد خداوند مکروهند. در نزد خدا هرگز هیچ شریری عادل نیست و هیچ عادلی گناهکار محسوب نمی گردد. هر ادعایی غیر از این دقیقاً مقابله و دشمنی آشکار با تفکر و کلام خداست. لذا هر که مدعی تنها یکی از این دو مورد شود مکروه خداست و مورد لعنت او قرار خواهد گرفت. عادل به معنی کسی است که خدا بر او گناهی محسوب نکند، یعنی تاوان و جزای گناهان او قبلاً به واسطه خون عیسی مسیح پرداخته شده باشد. این فدیه گناهان از آن کسانی است که از شرارت گذشته خود رها شده و در طریق عدالت و پارسایی زندگی می کنند. آنانی که از گناه گرفته شده اند و دیگر جرمی بر آنان نیست، نه تنها خدا بلکه هیچ کسی در آسمان و بر زمین نمی تواند بر آنان ادعایی بیاورد. خداوند هرگز او را بر هیچ چیز محکوم نمی کند. لذا وقتی او که صاحب حکم است حکم نمی کند، هیچ کس دیگر لایق و مجاز بر حکم نمودن نیست، مگر آن مدعی همیشگی برادران شیطان. کسانی که به خودشان جرأت داده و در جایگاهی می نشینند که بر ضد تمام آموزه‌های کتاب مقدس فرد شریر یا زاده کلام شیطان را عادل می خوانند و در عوض عادل شمردگان خدا را که از گناه گرفته شده اند و خدا بر آنان هیچ جرمی به حساب نمی آورد مجرم و ملزم به گناهکاری می سازند، به اراده و کلام پدرشان ابلیس رفتار می کنند. لذا غضب سخت خدا با آنان خواهد بود، زیرا چنین اشخاصی مکروه خدا هستند و از ملکوت او دور خواهند بود. یک فرد مسیحی وقتی در مدح یک شخص بی ایمان او را فردی بی گناه و بسیار خوب می خواند، عملاً در مخالفت با کلام خدا سخن گفته و کلام ابلیس در زبان او جاری است. چگونه است که کتاب مقدس می گوید؟
به آیه دقت کنید.
زیرا همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر می باشند. و او به بیگناهی و نیکی یکی از همین مردم دنیا شهادت می دهد. چنین شخصی مکروه و طرد شده خداست، حتی اگر بسیاری بر او شهادت دهند که یک مسیحی با ایمان و کرامات و خوب است. مهم این نیست تمام مردم دنیا چه می گویند، خدا او را مکروه دارد. متاسفانه چنین جملاتی از زبان بسیاری از ایمانداران چه دانسته و چه نادانسته زیاد شنیده می شود و باز در این تعجب بسیار دیده و شنیده می شود که برخی به خود جرأت داده و با جسارت زیاد فرد عادل و مقدس خداوند را مورد سرزنش و توبیخ قرار داده و سعی می کنند او را ملزم به خطا و اشتباه کنند. وقتی به ادعای آنان توجه می کنید، تنها غرض ورزی شخصی آنان است که آشکار می گردد. اوه، این کار نیز در نزد خداوند مکروه است. آیا نمی دانند این مقدسین هستند که دنیا را داوری خواهند کرد؟
به آیه دقت کنید.
یا نمی دانید که مقدسان دنیا را داوری خواهند کرد؟ و اگر دنیا از شما حکم یابد، آیا قابل مقدمات کمتر نیستید؟ خداوند چنین افرادی را نیز مکروه دارد، یعنی آنان را لمس نمی کند بلکه از خود دور می سازد. چنین اشخاصی نیز ملکوت خدا را نخواهند دید. باید خیلی سخت مراقب آنچه در فکرهایتان هست و از دهانتان خارج می شود باشید تا مبادا.
به آیه دقت کنید.
از سخنان دهان خود در دام افتاده و از سخنان دهانت گرفتار شده باشی. در مواجهه با فرد شریر و عادل مراقب باشید که خداوند کدام سو ایستاده. مبادا غضب خدا را به جنبش آورید.
دعای شریران و راستان. به آیه دقت کنید.
قربانی شریران نزد خداوند مکروه است، اما دعای راستان پسندیده او است. قربانی که در عهد عتیق به حضور خداوند گذرانده می شد، امروزه دعاهای مقدسین است که به حضور خدا برده می شود. همان گونه که کتاب مقدس می گوید،
به آیه دقت کنید.
پس به وسیله او قربانی تسبیح را به خدا بگذرانیم، یعنی ثمره لبهایی را که به اسم او معترف باشند. بسیاری از این که دعاهایشان نزد خدا مستجاب نمی شود گله دارند. عدم استجاب دعا همیشه به خود شخص باز می گردد. مهم نیست چقدر طولانی و چقدر زیبا دعا می کنید. مهم نیست در دعاهایتان به خاک بیفتید و زار زار گریه کنید. شخصی که در زندگی به ظاهر ایمانیش کارهایی را می کند که نشان شرارت دارد، با آن عمل و تفکر شریرانه آمیخته خواهد شد و خود او نیز شریر محسوب می شود. هرگز دعاهای او در هیچ مورد و زمانی به حضور خدا نخواهد رسید، مگر آنکه از همان جایی که اشتباه رفته بازگردد و در راستی قدم گذارد و برای توبه حاضر شود. خدا چندین بار در کتاب مقدس به وضوح اعلام کرده که دعای شریران در نزد او مکروه است.
به آیه دقت کنید.
قربانی های شریران مکروه است، پس چند مرتبه زیاده هنگامی که به عوض بدی آنها را می گذرانند. اما همیشه گوش خدا به سوی آنانی است که در راستی کلام او زندگی می کنند و آنچه پسندیده اوست را به جا می آورند. برای استجاب دعا باید در جایگاه راستان، یعنی دارندگان کلام خدا ایستاد تا با کلام خدا یکی شد. آنگاه است که کلام خدا به نزد او باز خواهد گشت و خدا دعاهای راستان را خواهد شنید. همان گونه که در خصوص کلام زنده خود فرمود،
به آیه دقت کنید.
همچنان کلام من که از دهانم صادر گردد خواهد بود، نزد من بی ثمر نخواهد برگشت، بلکه آنچرا که خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهد گردید. این آیه به خداوندمان عیسی مسیح که کلام زنده خدا است اشاره دارد. اما همان گونه که خود او فرمود،
به آیه دقت کنید.
اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، آنچه خواهید بطلبید که برای شما خواهد شد. او قبل از عروج به آسمان برای تمام شاگردان و تمام مسیحیان آینده جهان دعا کرد تا در اتحاد و یگانگی با پدر آسمانی بمانند و در جایگاه راستان قرار بگیرند.
به آیه دقت کنید.
و نه برای اینها فقط سوال می کنم. منظور خداوند شاگردان حاضرش است، بلکه برای آنها نیز. منظور خداوند مسیحیان آینده است که به وسیله کلام ایشان به من ایمان خواهند آورد، تا همه یک گردند، چنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو، تا ایشان نیز در ما یک باشند، تا جهان ایمان آرد که تو مرا فرستادی.
اموال خدایان غیر. به آیه دقت کنید.
و تمثال‌های خدایان ایشان را به آتش بسوزانید. به نقره و طلایی که بر آنها است طمع مورز و برای خود مگیر، مبادا از آنها به دام گرفتار شوی، چون که نزد یهوه خدای تو مکروه است. و چیز مکروه را به خانه خود میاور، مبادا مثل آن حرام شوی. از آن نهایت نفرت و کراهت دار، چون که حرام است. کتاب مقدس به ما می آموزد انسان با هر تفکر و اعتقادی که دارد با آن پیوند خورده و با آن یک می گردد و با بود و نبود آن اعتقاد او هم خواهد زیست و یا هلاک خواهد شد. کلام خدا به ما این را هم می آموزد که هر کسی اگر در میان اموال خود چیزی که نشان از خدایان غیر دارد و یا هر مال حرامی که خدا از آن نفرت دارد را هم نگاه دارد، با آن یک می شود و در عقوبتی که آن اموال در نزد خدا دارد شریک خواهد بود. داشتن هر شیئی از خدایان دیگر در خانه یک ایماندار اهانت آشکار به خداست و به منزله روی برگرداندن از فیض رایگان خدا می باشد. چه شخص آگاه به این مهم باشد و چه ابراز بی اطلاعی کند. نگهداری از هر مال حرامی نیز فرد را حرام و مطرود در حضور خداوند می سازد. خداوند در کلامش می فرماید که از چنین کسانی در مقابل دشمنان و بدخواهانشان حمایت که نمی کند هیچ، بلکه به دست آنان گرفتار می سازد، زیرا در نظر او ملعون و طرد شده هستند.
به آیات باب هفتم از کتاب یوشع دقت کنید.
و بنی اسرائیل در آنچه حرام شده بود خیانت ورزیدند، زیرا اخان ابن کرمی ابن زبدی ابن زارح از سبط یهودا از آنچه حرام شده بود گرفت و غضب خداوند بر بنی اسرائیل افروخته شد. و یوشع از اریها تا آی که نزد بیت آون به طرف شرقی بیت ایل واقع است مردان فرستاد و ایشان را خطاب کرده گفت بروید و زمین را جاسوسی کنید. پس آن مردان رفته آی را جاسوسی کردند و نزد یوشع برگشته او را گفتند تمامی قوم بر نیایند، به قدر 2 یا 3 هزار نفر برآیند و آی را بزنند و تمامی قوم را به آنجا زحمت ندهی، زیرا که ایشان کمند. پس قریب به 3 هزار نفر از قوم به آنجا رفتند و از حضور مردان آی فرار کردند و مردان آی از آنها به قدر 36 نفر کشتند و از پیش دروازه تا شبارین ایشان را تعاقب نموده ایشان را در نشیب زدند و دل قوم گداخته شده مثل آب گردید و یوشع و مشایخ اسرائیل جامه خود را چاک زده پیش تابوت خداوند تا شام رو به زمین افتادند و خاک به سرهای خود پاشیدند. و یوشع گفت آه ای خداوند یهوه، برای چه این قوم را از اردن عبور دادی تا ما را به دست اموریان تسلیم کرده ما را هلاک کنی؟ کاش راضی شده بودیم که به آن طرف اردن بمانیم. آه ای خداوند، چه بگویم؟ بعد از آنکه اسرائیل از حضور دشمنان خود پشت داده اند، زیرا چون کنعانیان و تمامی ساکنان زمین این را بشنوند، دور ما را خواهند گرفت و نام ما را از زمین منقطع خواهند کرد. و تو به اسم بزرگ خود چه خواهی کرد؟ خداوند به یوشع گفت: برخیز، چرا تو به این طور به روی خود افتاده ای؟ اسرائیل گناه کرد و از عهدی که نیز به ایشان امر فرمودم تجاوز نمودند و از چیز حرام هم گرفته دزدیدند، بلکه انکار کرده آن را در اسباب خود گذاشتند. از این سبب بنی اسرائیل نمی توانند به حضور دشمنان خود بایستند و از حضور دشمنان خود پشت دادند، زیرا که ملعون شدند. و اگر چیز حرام را از میان خود تباه نسازید، من دیگر با شما نخواهم بود. برخیز، قوم را تقدیس نما و بگو برای فردا خیشتن را تقدیس نمایید، زیرا یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید: ای اسرائیل، چیز حرام در میان تو است و تا این چیز حرام را از میان خود دور نکنی، پیش روی دشمنان خود نمیتوانی ایستاد. پس بامدادان شما موافق اسبات خود نزدیک بیایید و چنین شود که سبتی را که خداوند انتخاب کند به قبیله های خود نزدیک آیند و قبیله‌ای که خداوند انتخاب کند به خاندان های خود نزدیک بیایند و خاندانی را که خداوند انتخاب کند به مردان خود نزدیک آیند. و هر که آن چیز حرام نزد او یافت شود، با هر چه دارد به آتش سوخته شود، زیرا که از عهد خداوند تجاوز نموده قباحتی در میان اسرائیل به عمل آورده است. پس یوشع بامدادان به زودی برخواسته اسرائیل را به اسبات ایشان نزدیک آورد و سبت یهودا گرفته شد و قبیله یهودا را نزدیک آورد و قبیله زارحیان گرفته شد. پس قبیله زارحیان را به مردان ایشان نزدیک آورد و زبدی گرفته شد و خاندان او را به مردان ایشان نزدیک آورد و اخان ابن کرمی ابن زبدی ابن زارح از سبت یهودا گرفته شد. و یوشع به اخان گفت: ای پسر من، الان یهوه خدای اسرائیل را جلال بده و نزد او اعتراف نما و مرا خبر بده که چه کردی و از ما مخفی مدار. اخان در جواب یوشع گفت: فلواقع به یهوه خدای اسرائیل گناه کرده و چنین و چنان به عمل آورده ام. چون در میان غنیمت ردایی فاخر شناری و 200 مثقال نقره و یک شمش طلا که وزنش 50 مثقال بود دیدم، آن را طمع ورزیده گرفتم و اینک در میان خیمه من در زمین است و نقره زیر آن می باشد. آنگاه یوشع رسولان فرستاد و به خیمه دویدند و اینک در خیمه او پنهان بود و نقره زیر آن. و آنها را از میان خیمه گرفته نزد یوشع و جمیع بنی اسرائیل آوردند و آنها را به حضور خداوند نهادند. و یوشع و تمامی بنی اسرائیل با وی، اخان پسر زارح و نقره و ردا و شمش طلا و پسرانش و دخترانش و گاوانش و همارانش و گوسفندانش و خیمهش و تمامی مایملکش را گرفته آنها را به وادی اخور بردند. و یوشع گفت: برای چه ما را مضطرب ساختی؟ خداوند امروز تو را مضطرب خواهد ساخت. پس تمام اسرائیل او را سنگسار کردند و آنها را به آتش سوزانیدند و ایشان را به سنگها سنگسار کردند و توده بزرگ از سنگها بر او برپا داشتند که تا به امروز هست و خداوند از شدت غضب خود برگشت. بنابراین اسم آن مکان تا امروز وادی اخور نامیده شده است. امروز اگر کسی چیز حرامی در خانه خود دارد و در سلامت زندگی می کند، فریب نخورد. این هلاکت برای او برقرار هست. اما اگر فعلا در حیات است، از آن جهت است که در دوره فیض زندگی می کنیم و در این دوره حکم داوری اجرا نمی شود. بلکه وقتی دوره فیض تمام شود، موت اول را تجربه خواهد کرد و در قیامت ثانی می بایست بابت تمام رجاساتی که روا داشته منتظر موت ثانی و هلاکت ابدی باشد. به تمام کسانی که خود را ایماندار می دانند، کلام خدا را حقیر نشمارید و به شوخی نگیرید. تا زمانی که در دوره فیض قرار دارید و هنوز فرصت هست، اشیای متعلق به خدایان دیگر و حرام را از دلها و خانه های خود دور کنید تا حکم بر شما نیاید و دوباره دلها و خانه هایتان محل سکونت و گذر خدا گردد. هرگز فکر نکنید چون فقط به زبان ایمان آوردید همه چیز تمام است و هیچ جای لغزش و هلاکتی نیست. و یا با بیان این که خداوند بخشنده و پر از محبت است چنین خطاهایی را بر شما محسوب نمی دارد غفلت نکنید، چون همان گونه که یحیای تعمید دهنده در خطاب به قوم برگزیده خدا گفت، بر ما برگزیدگان خداوند عیسی مسیح نیز صادق است.
به آیه دقت کنید.
اکنون ثمره شایسته توبه بیاورید و این سخن را به خاطر خود راه مدهید که پدر ما ابراهیم است. زیرا به شما میگویم خدا قادر است که از این سنگ‌ها فرزندان برای ابراهیم برانگیزاند. و الحال تیشه بر ریشه درختان نهاده شده است. پس هر درختی که ثمره نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده شود. خداوند ما عیسی مسیح نیز در جواب به چنین اشخاص خامنگاری می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد.